عزیز سلام، آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد میکنیم. امروز 4 می است و نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوع. بعضی دانشجویان دانشگاه‌های تاجیکستان از دعوت پیش از مهلت به ارتش قناعتمند نیستند.
میخوام بعد ختم با ماجستراتور از پدا بودم تیگاپو تحصیل ما دوام کنم.
سفیر امریکا در تاجیکستان میگوید مهاجرت کوری تاجیکان به این دولت به شرط امکان پذیر است که اگر کوردیانده امریکایی دعوتنامه رسمی فرستد. و فرمای خوکپروری جنجال برانگیز در نویه بابو جان غفور فی ولایت سوخت بسته شد و یا به جای نو کوچید.
مومان این به اجازه در این منطقه همین فرمای خوکپروری فاولیت شد برای موندن.
گروهی از دانشجویان تاجیک شکایت دارند نامه وزارت معارف و علمی تاجیکستان در مورد سپردن امتحانات قبل از مهلت که برای خواهشمندان خدمت حربی پیش بینی شده است آنها را در دوروها گذاشته است. هرچند نمایندگان وزارت میگویند چنین تصمیم در پی درخواست خود دانشجویان صورت گرفته در این سمت مشکلی را نمیبینند، ولی نظری خط کنندگان و حامیان حقوق از این حرف ها فرق میکند. علیشیر ظریفی و شهلو عبدالله این موضوع را تحلیل کردند.
دانشجویان چند دانشگاه شکایت کردند که پیشنهاد اختیاران رفتن به خدمت حربی اکنون به یک معرکه فشار بالای آنها تبدیل یافته است. از جمله دانشجویان دانشگاه دولتی شهر خوجند گفتند که آنها را در زمینه نامه وزارت معارف و علمی تاجیکستان در حالت قرار دادند که پیش از مهلت امتحان سپارند و به خدمت حربی روند.
با دانشگاه آمده دانشجویان کورسی 4 را مجبور کرده استودند که عریضه نویسند تا به خدمت فرستاده شوند. از جمله اگر ننویسند فشار در آن است که اگر عریضه را نوشته خودشون روند اونها رو خارج کرده به مدت 2 ساله به خدمت میفرستند. البته این به این نباید راه داد. به این حرکت ها کارمندان لوحیده‌ای مقامات حفظ حقوق کارمندان کمیسیت حربی را داده استادند.
وزارت معارف و علمی تاجیکستان میگوید یگان شکایتی در این باره دسترس نکرده است و برعکس این تصمیم بر پایه درخواست های زیادی خود دانشجویان گرفته شده است.
تا امروز همه اون ختم کنندگانی که یعنی با خواهش خودشون یعنی میخواستن به صف قوای مسلح خدمت نمایند از جانب مؤسسه تحصیلات عالی کسبی اتستاسیه خط برگزار گردید. در رفتی برگزاری اتستاسیه خط رئیسان کمیسیا اعضای کمیسیا در اکثر حالات والدین آنها نیز اشتراک کردند.
چون این تصمیم در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های را به میان گذاشت، برخی کاربران نوشتند که اکنون کاری وزارت دفاع بر دوش وزارت معارف حواله شد. نظری خودی دانشجویان به این مسئله نیز یکسان نیست.
آنها در روند تعلیم باید برنامه های درسی رو از خود کنند. یکی متاسفانه از خود نمکنند. نمو 2 سال یا 1 سالی مونده گشت. خدمت مادر وطن شرف است میگویم.
بسیاریش هست که روزه برای که مثلا بعد همه ختم دانشگاه چی ندارن؟ یک مقصد اساسی که ندارن میخوان نه برای دمه گفته 1 سال خدمت کنن، گفتی که قرض شهروندیشون ادا کنن برون. شخصا ما باشم من میخوام که 1 سال دیگه هم بعد که ختم دانشگاه ختم کننده که هستم میخوام بعد ختم با ماجستراتور از پدا بودم گفتی که تحصیل ما دوام کنم.
در گذشته دانشجویان برای دوره تحصیل از خدمت حربی آزاد بودند و آنهای به ارتش دعوت می شدند که تعلیمگاهشان کافدرای حربی نداشت. سال گذشته قانون دیگر شد. اکنون ختم کنندگان این دو نوع تعلیمگاه ها 2 و 1 سالی به ارتش دعوت می شوند. 600 سهمیه خدمت پولکی برای آنهای است که پس از سپردن قریب 28 هزار سومانی تنها 1 ماه خدمت خواهند کرد.
بینندگان عزیز، گزارش همکاران ما رو درباره شیوه نوی جلب جوانان به ارتش تماشا کردید. اگر شما نیز در این موضوع تجربه و یا گفتنی دارید، لطفاً با ما در میان گذارید. اخبار آزادی است. سفارت امریکا خبر داد که از ماه اکتبر امسال به رسمیت درآوردن روابط های مهاجرتی امریکا را برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان آغاز میکند. تو این زمان شهروندان توجیکستان برای گرفتن ویزای مهاجرتی باید به قزاقستان سفر میکردند. نشر این خبر صلح‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. برای روشنی انداختن به موضوع همکارم مولا رجب یوسفی در یک صحبت اختصاصی از تود هیوز کنسول آمریکا در توجیکستان پرسید که روادید مهاجرتی آمریکا را چی گونه دسترس کردن ممکن است.
چی خیلی که خودتان قید کردید، تا این دم برای گرفتن روادید مهاجرتی شهروندان تاجیکستان به شهر المعطا باید می رفتند تا در آنجا این جریان را گذرند. از بس که ما این سال 30 سالگی روابط دو کشور را قید می کنیم و روابط پرثمر داریم، تصمیم گرفتیم که این سال با جشنگیری 30 سالگی روابط دیپلماتیک مان شروع کنیم و پیشنهاد خدمت رسانی های روادید های مهاجرتی در خود دوشنبه. این اقدام برای من هم هیجان آور می باشد، چون وقتی من سال 2004 باری اول به تاجیکستان آمدم، حتی پیش از آنه که سفارت امریکا می توانست خدمت رسانی های کنسولی را پیشنهاد کند، این خدمات عموما نبودند. اکنون بعد قریب 20 سال من می توانم گویم که تمام نمود خدمت رسانی های کنسولی برای شهروندان تاجیکستان در سفارت امریکا دسترس می باشند.
بسیار خوب. سوال دیگرم این بود که شهروندان باز کدام دولت ها می توانند روادید مهاجرت امریکا را از دوشنبه دریافت کنند؟
مصاحبه ها برای دریافت روادید های مهاجرتی یا گرین کارت برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان دسترسند. شهروندان تاجیکستان می توانند توسط سفارت امریکا در دوشنبه روادید های مهاجرتی را دریافت کنند. باز ویزاهای غیر مهاجرتی، روادیدهای غیر مهاجرتی کدام نمود روادیدها را در بر می گیرند؟ ویزاهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادیدهای کاری.
خب یک سوال دیگه این است که آیا برنامه هست که تاجیکان رفته یک مدت در امریکا کار کنند و برگردند؟
شهروندان تاجیکستان می توانند برای مدتی کوتاه به امریکا توسط روادیدهای غیر مهاجرتی یعنی روادیدهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادیدهای کاری بروند. اگر گپ درباره ویزاهای کاری رود، شرطی گرفتن چنین روادیدی سفر همین است که شهروند اول باید در امریکا کاردهنده پیدا کند. کاردهنده برای کارگر باید عریضه سفارد و عریضه باید در امریکا تصدیق شود. بعد از آنه که تصدیق شد، عریضه دهنده می تواند برای مصاحبه خود را نامنویس کرده به سفارت امریکا در دوشنبه بیاید.
دوستان گرامی، تفصیلات این صحبت رو می توانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. من برنامه رو ادامه میدم. یک شرکت در شهر سیتل امریکا برای کمک به نیروهای مسلح اوکراین هواپیماهای درون یا بسرنشین های مخصوص می سازد. این هواپیماها برای جستجو و نجات آدمان و نظارت منطقه های استفاده می شود که فرستادن آدمان به آن جای ها خطرناک است. گزارش صدای امریکا رو درباره کاری این بسرنشین ها در مطلب نوبتی میبینیم.
بلیک رزنیک، بنیادگذار و رهبری 22 ساله شرکت برینگ، در سیاتل ماه مارت به لهستان سفر کرد تا به نظامیان اوکراین 10 هواپیمای بسرنشین پیشنهاد کند و امید دارد این دستگاه برای حمایت اوکراینی ها از حمله روسیه کمک خواهد کرد. برینگ یکی از 10 شرکت است که به اوکراین در جنگ با روسیه یاری میرساند. ارزش هر پهپاد یا درون $15,000 است و رزنیک برای کاربردی آن چند درس هم گذرانیده است.
درون های ما امروز در اوکراین یک چند عمل را اجرا می کنند. اول جستجو و نجات، یعنی پرواز به بنا، جستجوی افراد نجات یافته، کوشش فهمیدن اینکه آیا بعد حمله بنا حفظ می شود یا فرو می رود. همین طور آن می تواند برای معین کردن محل جایگیرشوی نظامیان روس هم استفاده شود.
پهپاد یا درون ها اول برای کمک به گروه های تاکتیکی در حالتی به اسارت افتادن و تیراندازی شدید در امریکا پیش بینی شده بود. آنها به معین کننده ای مکان یا جی پی اس کار میکنند.
ما می توانیم وارد انشاءات شویم، دور پرواز کنیم و به استفاده از جی پی اس کار کنیم. این با اون معناست که درون های ما در داخل از جمله درون بناهای بتونی هم کار میکنند. درون اصلا یک تلفن موبایلی است که پرواز میکند. You can make a call and have a
conversation and figure out the situation. هواپیماهای بسرنشین می توانند در تاریکی هم پرواز کنند و حتی شیشه تیرزه ها را شکسته وارد بنا شوند. برینگ نقشه دارد به نظامیان اوکراینی بسرنشین های بیشتر هدیه کند و حالا رزنیک با وزارت دفاع اوکراین بسته نوبتی یاری ها را بررسی می کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات دادگاه نایب بوبوجان غفوروف بررسی پرونده دو نفر خوکپرور را شروع کرده است. در کرسی عیبداری مالکان فرمه نشستند که صدها سر خوک را پروریش میکنند و عمدتاً به چینی ها میفروشند. یک نفری آن سال گذشته نیز با چنین اتهام مجازات گردیده بود. مسئولان حفظ محیط زیست دفعه گذشته او را برای آلوده ساختن دریای سیر گناهگار دانستند و این نوبت برای خراب کردن زمین متهم میکنند. همکاران فرزان محمدی در همین باره گزارش میدهد.
نسیم دوسمتوف و دوران مصطفیف دو ساکن ولایت سوغ در تپه یا موضع روخک ناحیه باباجان غفوروف به پرورش صدها سرخوک مشغولند. هرچند در نزدیکی های این منطقه آدمان زندگی نمی کنند ولی زمین های آن را مقامات کشاورزی می گویند و با آبیاری کردن آن امید از حاصل زیاد دارند. جستجوهای ما معلوم کرد که این انشاءات و موضع فرم خوکپروری قبلا ایستگاه تراکتورها و نقلیات های کشتوکار بوده است. ولی چند سال اخیر در اینجا خوک های خانگی را پرورش میکنند و به طلبگاران میفروشند. طبق اطلاع ما بعدی بسته شدن چنین فرم در دهه دهمای جبارسولوف شمار خوک ها در اینجا زیاد شده است و احتمال میرود که آن خوک ها را به اینجا انتقال دادند. ما خواستیم با مالکان آن صحبت ویدیویی انجام دهیم ولی آنها را در اینجا پیدا نکردیم. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست در این منطقه میگویند با زیاد شدن این نوع چاره در فرم آلودگی اطراف آن بیشتر به نظر میرسد. ضمن یک سنجش معلوم شده است که پسمانده های خوک ها به قبط حاصلخیز زمین زیان رسانده است.
در آنجا تقریبا 100 سر خوک پرورش می آمد و برای افلاس نمودن منبع های اطراف حفظ محیط زیست افلاسی ها آورده ضرر به محیط اطراف رساندگی یک سمتش که آلوم معاین کردگی فقط پرتو کدی تقریبا از 6000 زیاد است 6000 سومون و دیگر باوی هم است خاموشکنی های هم است که عموما این به اجازت در این منطقه همی فرمی فکرواری فعالیت شد برای مونده است.
دوران مصطفیف یک از مالکان این فرمه میگوید مقامات پرونده آنها را از روی اتهام خراب کردن زمین به بررسی گرفته است. جریمه آن به اندازه از 500 تا 800 نشان دهنده برای حسابها یا محدود کردن آزادی به مدت تا 2 سال پیش بینی شده است. مصطفیف این اتهام را برایش سنگی میداند و میگوید حالا این کارا در ایام نفقه خوریش از ناعلاجی میکند. به قول دوران مصطفیف در این فرمه حدود 50 سر خوک با او تعلق دارد و بیشتر از 300 سر خوک دیگر را نسیم دوسمتوف بعد بسته شدن فرمهش در ناحیه جبارسولوف به اینجا آورده است. خود نسیم دوسمتوف که نوبت نخواست با ما صحبت کند قبلا گفته بود که همه خوک ها را به ناحیه یاوان برده است ولی شریکش میگوید که در آنجا منطقه موافق به پرورش را نیافتند. نسیم دوسمتوف را سال گذشته با گناه افلاس یا آلوده کردن آب به 1.5 سال کار اصلاحی مجبور کردند و 300 خوک داشت اما میگفت از ناچاری میپرورد. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش مسلمان هستند از خوردن گوشت و روغن خوک پرهیز میکنند هرچند شماره کمی افراد آن را برای طبابت استفاده میبرند. ولی مالکان فرمه خوک پروری میگویند طلبگاران آنها اساسا چینی ها هستند. هزارها شهروند چین در کارخانه های صنعتی و ساختمان انشاءات های مهم در تاجیکستان کار میکنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یک و یکی شما که ما رو همراهی کردید. خبر گزارش های بیشتر از این رو چون همیشه میتوانید در وبسایت و صفحه های رادیو زودی در شبکه اجتماعی پیدا کنید. ما فردا شما رو در برنامه ها منتظر خواهیم بود. خود رو احتیاط کنید و خود رو نگه دارید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. هوا بی نبودن جمعی چیز باها دیر
رو اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
cw.azadi.org
سلام خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. نظامیان روسیه روزی 4 می حمله به کارخانه آزوفستال در شهر ماریوپل اوکراین را دوباره آغاز کردند. عملیات حمله به این کارخانه روزی 21 اپریل با دستور ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قطع شده بود. آزوفستال آخرین سنگر نظامیان قسمی حربی آزوف و نیروهای بحری اوکراین است که در ماریوپل با نظامیان روس مقاومت میکنند. مقامات اوکراین گفتند در حمله امروز 2 زن کشته شد. است. نشریه روسی ازوستیا ویدیوی نشر کرده است که در آن صدای تیرپرانی شنیده می شود. این نشریه با تکیه به وزارت دفاع روسیه نوشته است که عملیات برای نابود کردن موقعی آتشکش‌های نظامیان آزوف راه اندازی شده است. به ادعای مقامات روس گویا نظامیان آزوف سازش درباره آتش‌بس را نقض کردند. قبلا ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته بود که حمله به کارخانه آزوفستال را قطع کنند ولی نگذارند که از داخل آن پشه با بیرون خارج شود. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومر توقایف 4 می فرمانی تاسیس 3 ولایت نو در کشورش را امضا کرد. بر اساس این فرمان ولایت نو ابای با مرکز ماموری در شهر سمی تشکیل شده است. چندین ناحیه از جمله آقسوات ابای از ولایت قزاقستان شرقی بیرون و به هیئت ولایت نو شامل کرده شدند. مرکز ماموری ولایت الماتا از شهر طالقورغان به شهر کانایف که قبلا کپشگای نام داشت کوچونیده شد. ولایت سوم با یکجا کردن چند ناحیه ولایت قرغنده تشکیل شده است. آن اولی تاو نامگذاری شده، مرکز ماموریش ژس قزغان خواهد بود. بلاگر از ولایت قشقدریای ازبکستان همایون عمرزاقف که ماه سپتامبر سال گذشته با اتهام پهن کردن معلومات دروغ زندانی شده بود، 17 اپریل پیش از مهلت آزاد شد. عمرزاقف 23 ساله گفت در محبس نظامش سخت در شهر نوای ازبکستان همراه بلاگری مشهور ازبک اوتابک ساتوری نگهداری میشد. با گفته مقامات گویا او با پلیس زنگ زده فریب کرده است که ماشینش را دزدیدند. خود عمرزاقف در دادگاه اتهام اعلام شده علیهش را اعتراف کرد. دادگاه را ماه سپتامبر سال گذشته در پهن کردن معلومات دروغ عیبدار و یک سال زندانی کرده بود. ورزشگران تاجیک در مسابقه قهرمانی باکس جهان میان زنان که روزهای 6 21 می در شهر استانبول ترکیه با اشتراک بیش از 400 مش زن از 93 کشور برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون باکس تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور 4 ورزشکار سمیه قاسموفا، روح‌افزا حق‌نظرova، میجگانه صمدova و شایره ذوالقرنینova داخلند. مبلغ عمومی جوایز مسابقه 2,400,000 دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد. غالبان در هر یک وزن بجز از مدال طلا 100,000 دلار می‌گیرند و برندگان مدال‌های نقره 50,000 و به صاحبان مدال‌های برنجی 25,000 دلار سپرده خواهد شد. در ترکمنستان در روز عید رمضان ملاها در منبر مسجدها کتاب نوی پرزیدنت پیشین آن کشور قربان قلی بردی محمدوف معنی حیات من را قرائت کردند. نوار قرائت کتاب نوی بردی محمدوف در مسجدهای ترکمنستان را در تلویزیون های آن کشور نشان دادند. معنی حیات من را پسر قربان قلی سردار بردی محمدوف پرزیدنت نوی ترکمنستان روز 29 اپریل معرفی کرد. قربان قلی بردی محمدوف که روز 27 مارس کرسی پرزیدنتی را به پسرش سپرید از پرزیدنت نو درخواست کرد که او را از 1 اپریل به رخصتی مهنتی فرستد. بردی محمدوف کلانی گفته بود در رخصتی مهنتیش تألیف کتاب نو را به پایان خواهد رساند. تا این زمان بردی محمدوف مؤلف بیشتر از 60 کتاب عنوان شده است. کتاب های وی در موضوع های گوناگون تألیف و نشر شدند. این سیاستمدار درباره اداره دولتی، مناسبت های بین الخلقی، رستنی های تبوتی، از پروری و سگ پروری کتاب نوشته است. کتاب های او را در مؤسسه های تعلیمی دولتی از بر می کنند، در پخش های مستقیم رسانه های دولتی قرائت می نمایند و در اساس آنها درسی صحتی تشکیل می کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
<تص->
دانشجویان چند دانشگاه تاجیکستان شکایت دارند که از آنها زیر فشار مقامات عریضه و امضا گرفته می شود تا امتحان های ختم را پیش از مهلت سپرده به خدمت حربی روند. چون این شکایت پس از آن صدا داد که وزارت معارف و علمی تاجیکستان از دانشگاه خواست امتحان خواهشمندان خدمت حربی قبل از مهلت گرفته شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. رسما این اقدام اختیاری دانسته می شود، ولی عملا به معرکه فشار سری دانشجویان تبدیل یافته است. هرچند نمایندگان وزارت همه گونه شکایت را در این باره رد می کنند، حامیان حقوق انسان نظر دیگر دارند. دلربا صمدوا رئیس سازمان دفتر آزادی های شهروندی روز 3 می در صحبت به رادیو آزادی گفت کارمندان مقامات به بعضی دانشجویان فشار آوردند که در صورت سرکشی از نوشتن عریضه خدمت حربی از دانشگاه خارج خواهند شد.
به دانشگاه آمده دانشجویان کورسی 4 رو مجبور کرده استودند که عریضه نویسند تا به خدمت فرستاده شوند. از جمله اگر ننویسند فشار در آن است که اگر عریضه رو نوشته خودشون روند اونها رو خارج کرده به مدت 2 به خدمت میفرستن. البته این به این نباید راه داد. به این حرکت ها کارمندانی لوحیده مقامات های وزیر حقوق کارمندانی کمیسیت حربی را داده استادن.
در نامه وزارت معارف به دانشگاه گفته شده است که ترتیب گذراندن امتحان های حتمی پیش از مهلت تنها به دانشجویان کورس های 4 و 5 دخل دارد که میخواهند در صف ارتش خدمت کنند. چند دانشجوی دانشگاه که نخواستند نامشان برده شود با رادیو آزادی گفتند در دانشگاه مسئولان عریضه آماده را آورده از آنها خواستند که زیرشان امضا گذاشته برای رفتن به خدمت آماده شوند. نوروز میرزازاده سرداری ریاست تحصیلات عالی کسبی و بعدی دیپلمی وزارت معارف و علم روز 3 می در صحبت با رادیو آزادی گفت
تو امروز همه اون ختم کنندگانی که یعنی با خواهش خودشون یعنی میخواستن به صف خواهی مسلح خدمت نمایند از جانب مؤسسه تحصیلات عالی کسبی اتستاسیه خط برگزار گردید. در رفت برگزاری اتستاسیه خط رئیسان کمیسیه اعضایان کمیسیه در اکثر حالات ها والدین آنها نیز اشتراک کردند.
در دعوت بهاری امسال به سازمان دفتر آزادی های شهروندی تنها در دوشنبه 200 عرض و شکایت آید به شیوه های مختلف جلب ساکنان به خدمت حربی رسیده است که اکثر آنها را دانشجویان تشکیل می دهند. مسئله پیش از مهلت سپردن امتحان دانشجویان برای خدمت حربی در شبکه های اجتماعی بحثی را به میان آورد. با توجه به این اقدام برخی کاربران نوشتند که اکنون کاری وزارت دفاع بر دوش وزارت معارف حواله شد. یک پرسش ما در کوچه های دوشنبه نشان داد که دخالت مؤسسه های تعلیمی به مسئله جلب جوانان به ارتش را برخی جوانان و دانشجویان عملی نادرست می حسابند.
بسیاریش هست که راضی برای که مثلا بعد همه ختم دانشگاه انا چی ندارن؟ یک مقصد اساسی که ندارن میخوان نه برای دمی گفته یک سال خدمت کنن، گفتی که قرض شهروندیشون ادا کنن برن. شخصا ما باشم من میخوام که یک سال دیگه هم بعد که ختم دانشگاه ختم کننده که هستم میخوام بعد ختم با ماجستیراتور استفاده با می گفتی که تحصیل ما دوام بدم.
چون این نگرانی ها در حال است که مسئولان وزارت معارف کشور میگویند جلب دانشجویان خواهشمند به ارتش هیچ جای نگرانی ندارد و پس از یک سال خدمت جوانان میتوانند کار و تحصیل را در زینه های ماگیستر و دیگر بخش ها ادامه دهند. با وجود شکایت های زیاد از دعوت اجباری به ارتش یا سرباز شکار، مقامات وجود چنین حالت را رد میکنند. در تاجیکستان بهار و تیرماه جوانان تا 18 ساله را به ارتش میبرند.
دوشی سحر اگی با دوشی سحر سرخی مینای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر اگی با دوشی سحر اگی با دوشی سحر سرخی مینای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای جویتا گل نگیره جویتا
مایکل فخری گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حق غذا هشدار داد که تأخیر بیشتر در صادرات غله از اوکراین و روسیه میتواند قحطی و بحران گرسنگی را در برخی از منطقه‌های جهان مانند یمن و اتیوپیا به میان بیارد. من میرزا نبی خالق‌زاده در رابطه با این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. با گزارش روزنامه گاردین، طبق آمار سازمان ملل متحد، کشورهای چون ایران، مصر، ترکیه و بنگلادش 60% غله خود را از روسیه به اوکراین وارد میکنند و ادامه صادرات غله از این کشورها برای آنها بسیار مهم است. در حال حاضر حدود 100 کشتی پر از غله دانه در بحر سیاه بند ماندند و صادرات غله از اوکراین طریق بحر سیاه قطع شده است. شورای بین المللی غلدانه قرارگاهش در لندن نیز گزارش داده است که راههای الترناتیوی برای صادرات غله از اوکراین از جمله راه آهن در غرب این کشور محدود هستند و صادرات غله اوکراین در سال جاری به حدود 48 میلیون تن کاهش خواهد یافت. این شورا ماه گذشته پیش بینی کرده بود که اوکراین می تواند حدود 63 میلیون تن غله صادر کند. در روسیه نیز صادرات غله‌دانه آغاز شده است، ولی جاری شدن تحریم‌های سخت غرب علیه روسیه دامنه صادرات را محدود کرده است. روسیه در حال حاضر صادرات غله‌دانه به برخی کشورهای آسیای میانه را به طور موقت منع کرده است. وزارت کشاورزی روسیه روز 26 اپریل اعلام کرد که صادرات غله‌دانه را تا 1 ایول موقتاً باز می‌دارد. تصمیم مذکور برخلاف هشدارهای سازمانهای بین المللی گرفته شد که از کشورها دعوت کردند زنجیره تامین مواد غذا را در مرحله پاندمی کووید 19 خلل‌دار نکنند. اوکراین نیز پس از حمله روسیه صادرات برخی نوع‌های غله‌دانه مثل جودار، جو و ارزن را منع کرده است. قبلا صندوق بین المللی پول هشدار داده بود که افزایش قیمت مواد خوراکواری و انرژی بر اثر جنگ اوکراین ممکن است باعث ناآرامی اجتماعی در افریقا شود. اوکراین و روسیه در بازار روغن رسنه و غله و چند نوع دیگر محصولات کشاورزی سهم زیاد دارند.
یک شرکت در شهر سیتل امریکا برای کمک به نیروهای مسلح اوکراین پهپاد، هواپیماهای درون یا به سرنشین‌های مخصوص می‌سازد. این هواپیماها برای جستجو، نجات آدمان و نظارت منطقه‌های استفاده می‌شود که فرستادن آدمان به آن جای‌ها خطرناک است. گزارش صدای امریکا را درباره کار این به سرنشین‌ها من زرنگزی نوروز شاه پیشنهاد می‌کنم. بلیک رزنیک، بنیادگذار و رهبری 22 ساله شرکت برینگ، در سیاتل ماه مارت به لهستان سفر کرد تا به نظامیان اوکراین 10 هواپیمای بسرنشین پیشنهاد کند و امید دارد این دستگاه برای حمایت اوکراینی ها از حمله روسیه کمک خواهد کرد. برینگ یکی از 10 شرکت است که به اوکراین در جنگ با روسیه یاری می رساند. ارزش هر پهپاد یا درون 15,000 دلار است و رزنیک برای کاربردی آن چند درس هم گذرانیده است. بلیک رزنیک، بنیادگذار و رهبری شرکت برینک، میگوید
درون های ما امروز در اوکراین یک چند عمل را اجرا میکنند. اول جستجو و نجات، یعنی پرواز به بنا، جستجوی افراد نجات یافته، کوشش فهمیدن اینکه آیا بعد حمله بنا حفظ می شود یا فرو می رود. همین طور آن می تواند برای معین کردن محل جایگیر شوی نظامیان روس هم استفاده شود.
پهپاد یا درون ها اول برای کمک به گروه های تاکتیکی در حالتی به اسارت افتادن و تیراندازی شدید در امریکا پیش بینی شده بود. آنها به معین کننده مکان یا جی پی اس کار میکنند. دمیتری تراسف، استای به سرنشین های برینک، گفت
ما می توانیم وارد انشاءات شویم، دور پرواز کنیم و به استفاده از جی پی اس کار کنیم. این با آن معناست که درون های ما در داخل از جمله درون بناهای بتونی هم کار می کنند. درون اصلا یک تلفن موبایلی است که پرواز می کند.
هواپیماهای به سرنشین می توانند در تاریکی هم پرواز کنند و حتی شیشه تیرزه ها را شکسته وارد بنا شوند.
این شیشه شکن است. در آن یک ماده کیمیایی نصب شده است که وقتی به شیشه می رسد شیشه می شکند و این امکان می دهد که درون داخل بنا شود.
رزنیک در 17 سالگیش به ساختن چنین پهپادها شروع کرد. سال 2021 او برای این طرح خود بیش از 25 میلیون دلار سرمایه جلب کرد. تا تصمیم ساختن بسرنشین ها و تقدیم آن به اوکراینی ها برای او عادی بود، زیرا خود رزنیک ریشه های اوکراینی دارد.
به فکر من حمایت از اوکراین از سرزمین خود به نهایت مهم است. این یکی از جنگ های بین سیاه و سفیدان است که من در عمر خود میبینم. میدانستم که با فناوری های نو میشود به آنها یاری رساند و همین فکر مرا به اجرای این طرح هوسمند کرد.
برینک نقشه دارد به نظامیان اوکراینی به سرنشین های بیشتر هدیه کند و حالا رزنیک با وزارت دفاع اوکراین بسته نوبتی یاری ها را بررسی میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. مقامات دادگاه ناحیه باباجان غفوروف به بررسی پرونده دو نفر که به پرورش خوک مشغولند شروع کرده است. در کرسی عیبداری مالکان فرمه نشستند که صدها سر خوک را پرورش میکنند و به گفتهشان اساساً به چینی ها میفروشند. یک نفری آنها سال گذشته نیز با چنین اتهام مجازات شده بود. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست ولایت دفعه گذشته او را برای آلوده ساختن دریای سیر گناهکار دانستند و این نوبت برای خراب کردن زمین متهم میکنند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان شرح خواهم داد. نسیم دوسمتوف و دوران مصطفیف، دو ساکن ولایت سوخ در تپه یا موضع روخک ناحیه باباجان غفوروف و پرورش صدها سرخوک مشغولند. هرچند در نزدیکی های این منطقه آدمان زندگی نمی کنند، ولی زمین های آن را مقامات کشاورزی می گویند و با آبیاری کردن آن امید از حاصل زیاد دارند. جستجوهای ما معلوم کرد که انشاد و موضع فرم خوکپروری قبلا ایستگاه تراکتورها و نقلیات های کشتکار بوده است، ولی چند سال اخیر در اینجا خوک های خانگی را پرورش میکنند و به طلبگاران میفروشند. طبق اطلاع ما بعد بسته شدن چنین فرم در دهه دهمای جبارسلوف شمار خوک ها در اینجا زیاد شده است و احتمال میرود که آن خوک ها را به اینجا انتقال دادند. ما خواستیم با مالکان آن صحبت های ویدیویی انجام دهیم، ولی آنها را در اینجا پیدا نکردیم. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست در این منطقه میگویند با زیاد شدن این نوع چاروا در فرم آلودگی اطراف آن بیشتر به نظر میرسد. ضمن یک سنجش معلوم شده است که پسمانده های خوک ها به قبط حاصلخیز زمین زیان رسانده است. عبدالاحد حکیمزاده سردار ریاست حفظ محیط زیست در ولایت سوخت میگوید
در آنجا تقریبا 100 سر خوک پرورش میابد و برای افلاس نامدن منبع های اطراف حفظ محیط زیست افلاسی ها آورده. ضرر به محیط اطراف رساندگی یک سمتش که اولو مولیس معاین کردگی فقط پرتو کدی تقریبا از 6000 زیاد است، 6000 سومون و دیگر باوی هم است، خانوشکنی هم است که عموما این به اجازه در این منطقه همی فرمی فکرواری فعالیت برامونده است.
دوران مصطفیف یکی از مالکان این فرم میگوید مقامات پرونده آنها را از روی اتهام خراب کردن زمین به بررسی گرفته است. جریمه آن به اندازه از 500 تا 800 نشاندهنده برای حساب ها یا محدود کردن آزادی به مهلت تا 2 سال پیش بینی شده است. مصطفیف این اتهام را برایش سنگی میداند و میگوید حالا این کار را در ایام نفقه خوریش از ناعلاجی میکند. دوران مصطفیف گفت
اجازت برای همون طوری برو ورده نمه هست. یکون گرام یکون تش وای نکست اهمیت ندوتنیم. کل بودت ما زمین سویزاندیم و وایرون کریم همون حاصل هایی بودگی سویزاندیم. اونجا نه حاصل های نه وای شیر 15-400 نیستگی هیچ وقت 3-4 مهلم هیچ بجا و اینخه او شیر سیدناش ممکن هیچ امینین من زبانا هیچ جا گپم نمیگوزند گپ راستش. اونجا این طرف شایکو از 32,000 تا 80,000 هست. هر یک تا مو 100,000 احسان پول گفته گیده باور میکنید میبین. یک بچه همه زندگی همه کشوله کنیم گفته.
به قول او در این فرمه حدود 50 سرخوک به او تعلق دارد و بیشتر از 300 سرخوک دیگر را نسیم دوسمتوف بعد بستن فرمهش در ناحیه جبارسلوف به این جا آورده است. خود نسیم دوسمتوف که این نوبت نخواست با ما صحبت کند قبلا گفته بود که همه خوک ها را به یاوان برده است، ولی شریکش میگوید که در آنجا منطقه موافق به پرورش را نیافتند. نسیم دوسمتوف را سال گذشته با گناه افلاس یا آلوده کردن آب به 1.5 سال کار اصلاحی مجبور کردند.
وی 300 خوک داشت اما می گفت از ناچاری می پرورد. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش مسلمان هستند از خوردن گوشت و روغن خوک پرهیز می کنند. هرچند شماره کمی افراد آن را برای تبابت استفاده می برند. ولی مالکان فرمه خوک پروری می گویند طلبگاران آنها اساساً چینی ها هستند. هزارها شهروند چین در کارخانه های صنعتی و ساختمان انشاءات مهم در تاجیکستان کار می کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نظامیان روسیه روز 4 می حمله به کارخانه آزوستال در شهر ماریوپول اوکراین را دوباره آغاز کردند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. عملیات حمله به این کارخانه روز 21 اپریل با دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قطع شده بود. آزوستال آخرین سنگری نظامیان قسم حربی آزو و نیروهای بحری اوکراین است که در ماریوپول با نظامیان روس مقاومت میکنند. سویاتسلاوا پالامارا معاون قسم نظامی آزو به نشریه اوکراینسکای پراودا گفته است که آنها تلاش دارند سنگرهای مدافعی را شکنند. با گفته ای او در نتیجه حمله امروز 2 زن کشته شده است. خبرگزاری اوکراینی یونین نوشته است که نظامیان روس کارخانه را بمباران کردند و سوختار بزرگ رخ داده است که دودش از دور دیده می شود. نشریه روسی ازویسیا ویدیوی نشر کرده است که در آن صدای تیرپرانی شنیده می شود. این نشریه با تکیه به وزارت دفاع روسیه نوشته است که عملیات برای نابود کردن موقع آتشکشایی نظامیان آزوف راه اندازی شده است. به ادعای مقامات روس، گویا نظامیان آزوف سازی درباره آتش بس را نقض کردند. آنها از تهخانه بیرون شده در اطراف و بناهای کارخانه موقع برای تیرپرانی گرفتند. حالا ارتش روسیه و ارتش جمهوری خلقی دونتسک با استفاده از توپخانه و هواپیما موقع آنها را بی‌ضرر می‌کنند، گفته از ودیم استافیو مسئول دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع روسیه. کارخانه آزوستال در ماریوپول که در محاصره نیروهای روسیه قرار دارد آخرین قرارگاه مدافعان این شهر است. در اینجا نیروهای بحری اوکراین و نظامیان قسم حربی آزوف مقابلت می‌کنند. حدود کارخانه پورا بمب باران شده است. قبلا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود که حمله به کارخانه آزوستال را قطع کنند، ولی نگذارند که پشه از آن بیرون شود. روز 30 اپریل با میانه‌روی سازمان ملل متحد بیرون کردن زنان و کودکان از تهخانه های این کارخانه آغاز شد. ده ها نفر از آنجا بیرون شدند و حالا گفته می شود که هنوز صدها نفر غیر نظامی آنجا قرار دارند. مقامات روسیه شماره نظامیان را که آنجا مقابلت نشان می‌دهند حدود 2000 نفر حساب کردند.
همیشه غمگین اگر تو را نبینو ای بهترین برای عشق تو تا کی دویدم مال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجایی تو
دنبال کی؟
پاکستان را در قهرمانی بوکس جهان میانی زنان چهار ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. بخت فوتبال بازان نورس تاجیک در دور اولی مسابقه رشد اویفا سازمان فوتبال اروپا. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان که از 6 تا 21 می در شهر استانبول ترکیه با اشتراک بیش از 400 مش زن از 93 کشور برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور 4 ورزشکار سومیا قاسموا در وزن 48 کیلو، روح افزا حق نظر و در وزن 50 کیلو، میجگان سمد و در وزن 57 کیلو و شایر زلقینر و در وزن 63 کیلو داخلند. سومیا قاسموا به رادیوی آزادی گفت:
من وقتی اپای موزنا را در تلویزیون دیدم و با بوکس هواس پیدا کردم، ذوق پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشق کنم. شاگرد اپای موزنا هستم.
زمنان یگانه مدال تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان موزونه چوریوا سال 2012 در چین به دست آورده است. اولین مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان سال 2001 در شهر سکرنتون ایالات متحده آمریکا برپا گردیده است. شهر اولان‌اودی روسیه سال 2019 میزبان مسابقه آخرین قهرمانی جهان میانی زنان بود. رقابت ها میانی زنان در قهرمانی جهان در استانبول از روی 12 درجه وزن ها صورت می گیرد. غالبان در هر یک وزن بجز از مدال طلا با $100,000 مکافاتانیده می شوند. به برندگان مدال های نقره $50,000 و به صاحبان مدال های برنجی $25,000 سپرده خواهد شد. خبری دیگر، دسته منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در اولین بازیش در مسابقه بین المللی رشد اویفا سازمان فوتبال اروپا از تیم میزبان مکیدونیای شمالی از روی سلسله پنالتی با حساب 4-5 زمانی اساسی 3-3 مغلوب شد. این بازی در دایره آمادگی های دسته منتخب نورسانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف روز سه‌شنبه 3 می در شهر سکوپیه مکیدونی شمالی دایر گردید. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 3-3 خاتمه یافت. دو گل منتخب نورسانی تاجیکستان را بلال بابایف و یک گل را مسرور غفوروف به ثمر رسانیدند. طبق دستور مسابقه در مورد با نتیجه مساوی انجام یافتن زمان اساسی بازی غالب را سلسله پنالتی معین میکند. در زدن ضربه ها از مسافه 11 متر کاری فوتبال بازان نورس مکیدونیای شمالی آمد کرد و آنها با حساب 5-4 پیروز شدند. دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در دور دویم مسابقه بین المللی رشد اویفا در شهر سکوپیه مکیدونی شمالی 5 می با دسته منتخب نورسانی هندوراس بازی می کند. بعد انجام مسابقه بین المللی رشد اویفا در مکیدونی شمالی فوتبال بازان نورسی تاجیک به دوشنبه برمی گردند و در قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های نورسانی تا 16 ساله که از 11 تا 21 می در پایتخت تاجیکستان به نقشه گرفته شده است اشتراک خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها عبدالستار پیرمحمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیرمحمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینتای هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه میکنم. میخوام بدونم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی میگویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه از این
از طرف کی و کی ها نقدرش
کی ها، من اکنون گفته نمیتوانم این کی ها هند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بفرسید که چرا شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خواهینی ملت و خواهینی دولت نام میکردند، بعضی ها میبرموندند بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر، با فیک ها همیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کوری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید. با سخنشون پروایی نداشتم، ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیتش خرکن میدونستگی میشناختگی. بعد باز بیبو همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه‌های مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم میگفتم مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفیت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا منپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت هایم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالتای علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید، برعکس شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خیلی خواهش شده بود از من که فکر و اندیشه‌هایتون رو گپ زنید در همین برابر
مرد
از طرف مخمود و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرور پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پانترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای یمنی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب ببینید در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوین بارو شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستن، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه می نویشتن دیگر
چی می نویشتن؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر که راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفون همی رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت را استفاده میکنند، امر کن که استفاده نبرند در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونها استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جایی مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم. با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چیز دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ای رو میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتن فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نو بسبانو، حتی اگر به راهبر دولت شما اعتراض دارید در دایره قانون مرامت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفه میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند. یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی می
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می شوم که مهمان ما بودند عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. قصه نخور مسافه جا هوا که بد
عزیز. سلام، آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی پیش نیاد میکنیم. امروز 4 می است و نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوع. بعضی دانشجویان دانشگاه های تاجیکستان از دعوت پیش از مهلت به ارتش قناعتمند نیستند.
میخوام بعد ختم با مگیستراتور از پدا با همی گفتگاپو تحصیل ما دوام کنم.
سفیر امریکا در تاجیکستان میگوید مهاجرت کره تاجیکان به این دولت به شرط امکان پذیر است که اگر کردینده امریکایی دعوتنامه رسمی فرستد. و فرمای خوکپروری جنجال برانگیز در نویه بابوجان غفوری ولایت سوخت بسته شد و یا به جای نو کوچید.
مومان این به اجازت در این منطقه می فرمی خوکپروری فاولیت شد برای موندن.
گروهی از دانشجویان توجیک شکایت دارند نامه وزارت معارف و علمی توجیکستان در مورد سپردن امتحانات قبل از مهلت که برای خواهشمندان خدمت حربی پیش بینی شده است آنها را در دوروها گذاشته است. هرچند نمایندگان وزارت میگویند چنین تصمیم در پی درخواست خود دانشجویان صورت گرفته در این سمت مشکلی را نمیبینند، ولی نظری خط کنندگان و حامیان حقوق از این حرف ها فرق میکند. علیشیر ظریفی و شهلو عبدالله این موضوع را تحلیل کردند.
دانشجویان چند دانشگاه شکایت کردند که پیشنیادی اختیاران رفتن به خدمت حربی اکنون به یک معرکه فشار بالای آنها تبدیل یافته است. از جمله دانشجویان دانشگاه دولتی شهر خوجند گفتند که آنها را در زمینه نامه وزارت معارف و علمی تاجیکستان در حالت قرار دادند که پیش از مهلت امتحان سپارند و به خدمت حربی روند.
به دانشگاه آمده دانشجویان کورسی 4 را مجبور کرده استودند که عریضه نویسند تا به خدمت فرستاده شوند. از جمله اگر ننویسند فشار در آن است که اگر عریضه را نوشته خودشون روند اونها رو خارج کرده به مدت 2 ساله به خدمت میفرستند. البته این به این نباید راه داد. به این حرکت ها کارمندان لوحیده‌ای مقامات حفظ حقوق کارمندان کمیسیت حربی را داده استادند.
وزارت معارف و علمی تاجیکستان میگوید یگان شکایتی در این باره دسترس نکرده است و برعکس این تصمیم بر پایه درخواست های زیادی خود دانشجویان گرفته شده است.
تا امروز همه اون ختم کنندگانی که یعنی با خواهش خودشون یعنی میخواستن به صف خوبای مسلح خدمت نمایند از جانب مؤسسه تحصیلات عالی کسبی اتستاسیه خط برگزار گردید. در رفت برگزاری اتستاسیه خط رئیسان کمیسیا اعضای کمیسیا در اکثر حالات ها والدین آنها نیز اشتراک کردند.
چون این تصمیم در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های را به میان گذاشت، برخی کاربران نوشتند که اکنون کاری وزارت دفاع بر دوش وزارت معارف حواله شد. نظر خودی دانشجویان به این مسئله نیز یکسان نیست.
آنها در روند تعلیم باید برنامه های درسی رو از خود کنند. یکی متاسفانه از خود نمکنند نامو 2 سال یا 1 سالی مونده گشون. خدمت مادر و وطن شرف است میگویم.
بسیاریش هست که راضیه برای که مثلا بعد همه ختم دانشگاه انا چی ندارن؟ یک مقصد اساسی که ندارن میخوان نه برای دمه گفته یک سال خدمت کنن، گفتی که قرض شهروندیشون ادا کنن برون. شخصا ما باشم من میخوام که یک سال دیگه هم بعد که ختم دانشگاه ختم کننده که هستم میخوام بعد ختم با ماجستیراتور از پیدا با می گفتی که تحصیل ما دوام بدم.
در گذشته دانشجویان برای دوره تحصیل از خدمت حربی آزاد بودند و آنهای به ارتش دعوت می شدند که تعلیمگاهشان کافدرای حربی نداشت. سال گذشته قانون دیگر شد. اکنون ختم کنندگان این دو نوع تعلیمگاه ها 2 و 1 سالی به ارتش دعوت می شوند. 600 سهمیه خدمت پولکی برای آنهایی است که پس از سپردن قریب 28,000 سومانی تنها یک ماه خدمت خواهند کرد.
بینندگان عزیز، گزارش همکاران ما رو در باره شیوه نوی جلب جوانان به ارتش تماشا کردید. اگر شما نیز در این موضوع تجربه و یا گفتنی دارید، لطفاً با ما در میان گذارید. اخبار آزادی است. سفارت امریکا خبر داد که از ماه اکتبر امسال به رسمیت درآوردن روابطهای مهاجرتی امریکا را برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان آغاز میکند. تا این زمان شهروندان تاجیکستان برای گرفتن ویزای مهاجرتی باید به قزاقستان سفر میکردند. نشر این خبر سالهای زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. برای روشنی انداختن به موضوع همکارم مولارجب یوسفی در یک صحبت اختصاصی از تود هیوز کنسول امریکا در تاجیکستان پرسید که روابط مهاجرتی امریکا رو چی گونه دسترس کردن ممکن است.
چی خیلی که خودتان قید کردید،
تا این دم برای گرفتن روادید مهاجرتی شهروندان تاجیکستان به شهر المعطا باید می رفتند تا در آنجا این جریان را گذرانند. البس که ما این سال 30 سالگی روابط دو کشور را قید میکنیم و روابط پرثمر داریم، تصمیم گرفتیم که امسال با جشنگیری 30 سالگی روابط دیپلماتیکمون شروع کنیم با پیشنهاد خدمت رسانی های روابط های مهاجرتی در خود دوشنبه. این اقدام برای من هم هیجان آور می باشد، چون وقتی من سال 2004 بار اول به تاجیکستان آمدم، حتی پیش از آنی که سفارت امریکا می توانست خدمت رسانی های کنسولی را پیشنهاد کند، این خدمات عموما نبودند. اکنون بعد قریب 20 سال من می توانم گویم که تمام نمود خدمت رسانی های کنسولی برای شهروندان تاجیکستان در سفارت امریکا دسترس می باشند.
بسیار خوب. سوال دیگرم این بود که شهروندان باز کدام دولت ها می توانند روادید مهاجرت امریکا را از دوشنبه دریافت کنند؟
مصاحبه ها برای دریافت روادید های مهاجرتی یا گرین کارت برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان دسترسند. شهروندان تاجیکستان می توانند توسط سفارت امریکا در دوشنبه روادید های مهاجرتی را دریافت کنند. باز ویزه های غیر مهاجرتی، روادید های غیر مهاجرتی کدام نمود روادید ها را در بر می گیرند؟ ویزه های سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادید های کاری.
خب یک سوال دیگه این است که آیا برنامه هست که تاجیکان رفته یک مدت در امریکا کار کنند و برگردند؟
شهروندان تاجیکستان می توانند برای مدتی کوتاه به امریکا توسط روادیدهای غیر مهاجرتی، یعنی روادیدهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روادیدهای کاری بروند. اگر گپ درباره ویزه های کاری رود، شرطی گرفتن چنین روادیدی سفر همین است که شهروند اول باید در امریکا کاردهنده پیدا کند. کاردهنده برای کارگر باید عریضه سفارد و عریضه باید در امریکا تصدیق شود. بعد از آنه که تصدیق شد، عریضه دهنده می تواند برای مصاحبه خود را نامنویس کرده به سفارت امریکا در دوشنبه بیاید.
دوستان گرامی، تفصیلات این صحبت رو می توانید در وبسایت رادیو زودی زیر نشانی www.ozodi.org پیدا کنید. من برنامه رو ادامه میدم. یک شرکت در شهر سیتل امریکا برای کمک به نیروهای مسلح اوکراین هواپیماهای درون یا بسرنشین های مخصوص می سازد. این هواپیماها برای جستجو و نجات آدمان و نظارت منطقه ها استفاده می شود که فرستادن آدمان به آن جای ها خطرناک است. گزارش صدای امریکا رو درباره کاری این بسرنشین ها در مطلب نوبتی میبینیم.
بلیک رزنیک، بنیادگذار و رهبری 22 ساله شرکت برینگ، در سیاتل ماه مارت به لهستان سفر کرد تا به نظامیان اوکراین 10 هواپیمای بسرنشین پیشنهاد کند و امید دارد این دستگاه برای حمایت اوکراینی ها از حمله روسیه کمک خواهد کرد. برینگ یکی از 10 شرکت است که به اوکراین در جنگ با روسیه یاری میرساند. ارزش هر پهپاد یا درون $15,000 است و رزنیک برای کاربردی آن چند درس هم گذرانیده است.
درون های ما امروز در اوکراین یک چند عمل را اجرا میکنند. اول جستجو و نجات، یعنی پرواز به بنا، جستجوی افراد نجات یافته، کوشش فهمیدن اینکه آیا بعد حمله بنا حفظ می شود یا فرو می رود. همین طور آن می تواند برای معین کردن محل جایگیر شوی نظامیان روس هم استفاده شود.
پهپاد یا درون ها اول برای کمک به گروه های تاکتیکی در حالتی به اسارت افتادن و تیراندازی شدید در امریکا پیش بینی شده بود. آنها به معین کننده ای مکان یا جی پی اس کار میکنند.
ما می توانیم وارد انشاءات شویم، دور پرواز کنیم و به استفاده از جی پی اس کار کنیم. این با اون معناست که درون های ما در داخل از جمله درون بناهای بتونی هم کار میکنند. درون اصلا یک تلفن موبایلی است که پرواز میکنند. You can make a call and
have a conversation and figure out the situation. هواپیماهای بسرنشین می توانند در تاریکی هم پرواز کنند و حتی شیشه تیرزه ها را شکسته وارد بنا شوند. برینگ نقشه دارد به نظامیان اوکراینی بسرنشین های بیشتر هدیه کند و حالا رزنیک با وزارت دفاع اوکراین بسته نوبتی یاری ها را بررسی می کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات دادگاه نایب بوجون غفورف بررسی پرونده دو نفر خوکپرور را شروع کرده است. در کرسی عیبداری مالکان فرمه نشستند که صدها سر خوک را پرورش میکنند و عمدتاً به چینی ها می فروشند. یک نفر آن سال گذشته نیز با چنین اتهام مجازات گردیده بود. مسئولان حفظ محیط زیست دفعه گذشته او را برای آلوده ساختن دریای سیر گناهگار دانستند و این نوبت برای خراب کردن زمین متهم میکنند. همکاران فرزان محمدی در همین باره گزارش میدهد.
نسیم دوسمتوف و دوران مصطفیف دو ساکن ولایت سوغ در تپه یا موضع روخک ناحیه باباجان غفوروف به پرورش صدها سرخوک مشغولند. هرچند در نزدیکی های این منطقه آدمان زندگی نمی کنند ولی زمین های آن را مقامات کشاورزی می گویند و با آبیاری کردن آن امید از حاصل زیاد دارند.
جستجوهای ما معلوم کرد که این انشاءات و موضع فرم خوکپروری قبلا ایستگاه تراکتورها و نقلیات های کشتوکار بوده است. ولی چند سال اخیر در اینجا خوک های خانگی را پرورش میکنند و به طلبگاران میفروشند. طبق اطلاع ما بعدی بسته شدن چنین فرم در دهه دهمای جبارسولوف شمار خوک ها در اینجا زیاد شده است و احتمال میرود که آن خوک ها را به اینجا انتقال دادند. ما خواستیم با مالکان آن صحبت ویدیویی انجام دهیم ولی آنها را در اینجا پیدا نکردیم.
مسئولان ریاست حفظ محیط زیست در این منطقه میگویند با زیاد شدن این نوع چاره در فرم آلودگی اطراف آن بیشتر به نظر میرسد. ضمن یک سنجش معلوم شده است که پسمانده های خوک ها به قبط حاصلخیز زمین زیان رسانده است.
در آنجا تقریبا 100 سر خوک پرورش میابد و برای افلاس نمودن منبع های اطراف حفظ محیط زیست افلاسی ها آورده. ضرر به محیط اطراف رساندگی یک سمتش که آلو معاین کردگی فقط پرتو کدی تقریبا از 6000 زیاد است، 6000 سومون و دیگر لاوی هم است، خاموشکنوی هم است که عموما این به اجازت در این منطقه همی فرمی فکرواری فعالیت شد
دوران مصطفی یک از مالکان این فرم میگوید مقامات پرونده آنها را از روی اتهام خراب کردن زمین به بررسی گرفته است. جریمه آن به اندازه از 500 تا 800 نشان دهنده برای حساب ها یا محدود کردن آزادی به مدت تا 2 سال پیش بینی شده است. مصطفیف این اتهام را برایش سنگی میداند و میگوید حالا این کارا در ایام نفقه خوریش از ناعلاجی میکند. به قول دوران مصطفیف در این فرمه حدود 50 سر خوک با او تعلق دارد و بیشتر از 300 سر خوک دیگر را نسیم دوسمتوف بعد بسته شدن فرمهش در ناحیه جبارسولوف به اینجا آورده است. خود نسیم دوسمتوف که نوبت نخواست با ما صحبت کند قبلا گفته بود که همه خوک ها را به ناحیه یاوان برده است. ولی شریکش میگوید که در آنجا منطقه موافق به پرورش را نیافتند. نسیم دوسمتوف را سال گذشته با گناه افلاس یا آلوده کردن آب به 1.5 سال کار اصلاحی مجبور کردند و 300 خوک داشت اما میگفت از ناچاری میپرورد. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش مسلمان هستند از خوردن گوشت و روغن خوک پرهیز میکنند، هرچند شماره کمی افراد آن را برای طبابت استفاده میبرند. ولی مالکان فرمه خوک پروری میگویند طلبگاران آنها اساسا چینی ها هستند. هزارها شهروند چین در کارخانه های صنعتی و ساختمان انشاءات های مهم در تاجیکستان کار میکنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یک و یکی شما که ما رو همراهی کردید. خبر گزارش های بیشتر از این رو چون همیشه میتوانید در وبسایت و صفحه های رادیو زودی در شبکه اجتماعی پیدا کنید. ما فردا شما رو در برنامه ها منتظر خواهیم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگه دارد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور
درون اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. نظامیان روسیه روزی 4 می حمله به کارخانه آزوفستال در شهر ماریوپل اوکراین را دوباره آغاز کردند. عملیات حمله به این کارخانه روزی 21 اپریل با دستور ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قطع شده بود. آزوفستال آخرین سنگر نظامیان قسم حربی آزوف و نیروهای بحری اوکراین است که در ماریوپل با نظامیان روس مقاومت میکنند. مقامات اوکراین گفتند در حمله امروز دو زن کشته شد. نشریه روسی ازوستیا ویدیوی نشر کرده است که در آن صدای تیرپرانی شنیده می شود. این نشریه با تکیه به وزارت دفاع روسیه نوشته است که عملیات برای نابود کردن موقع آتشکش‌های نظامیان آزوف راه اندازی شده است. به ادعای مقامات روس، گویا نظامیان آزوف سازش درباره آتش‌بس را نقض کردند. قبلا ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته بود که حمله به کارخانه آزوفستال را قطع کنند، ولی نگذارند که از داخل آن پشه به بیرون خارج شود. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توقایف 4 می فرمان تاسیس 3 ولایت نو در کشورش را امضا کرد. بر اساس این فرمان ولایت نو ابای با مرکز ماموری در شهر سمی تشکیل شده است. چندین ناحیه از جمله آقسوات ابای از ولایت قزاقستان شرقی بیرون و به هیئت ولایت نو شامل کرده شدند. مرکز ماموری ولایت الماتا از شهر طالقورغان به شهر کانایف که قبلا کپشگای نام داشت کوچونیده شد. ولایت سوم با یکجا کردن چند ناحیه ولایت قرغنده تشکیل شده است. آن اولی تاو نامگذاری شده، مرکز ماموریش ژس قزغان خواهد بود. بلاگر از ولایت قشقدریای ازبکستان همایون عمرزاقف که ماه سپتامبر سال گذشته با اتهام پهن کردن معلومات دروغ زندانی شده بود، 17 اپریل پیش از مهلت آزاد شد. عمرزاقف 23 ساله گفت در محبس نظامش سخت در شهر نوای ازبکستان همراه بلاگری مشهور ازبک اوتابک ساتوری نگهداری میشد. با گفته مقامات گویا او با پلیس زنگ زده فریب کرده است که ماشینش را دزدیدند. خودی عمرزاقف در دادگاه اتهام اعلام شده علیهش را اعتراف کرد. دادگاه را ماه سپتامبر سال گذشته در پهن کردن معلومات دروغ عیبدار و یک سال زندانی کرده بود. ورزشگران تاجیک در مسابقه قهرمانی باکس جهان میان زنان که روزهای 6 21 می در شهر استانبول ترکیه با اشتراک بیش از 400 مشت‌زن از 93 کشور برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون باکس تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور 4 ورزشکار سمیه قاسمова، روح‌افزا حق‌نظرова، میجگانه صمدова و شایره ذوالقرنینова داخلند. مبلغ عمومی جوایز مسابقه 2,400,000 دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد. غالبان در هر یک وزن بجز از مدال طلا 100,000 دلار می‌گیرند و برندگان مدال‌های نقره 50,000 و به صاحبان مدال‌های برنجی 25,000 دلار سپرده خواهد شد. در ترکمنستان در روز عید رمضان ملاها در منبر مسجدها کتاب نوی پرزیدنت پیشین آن کشور قربان قلی بردی محمدوف معنی حیات من را قرائت کردند. نوار قرائت کتاب نوی بردی محمدوف در مسجدهای ترکمنستان را در تلویزیون های آن کشور نشان دادند. معنی حیات من را پسر قربان قلی سردار بردی محمدوف پرزیدنت نوی ترکمنستان روز 29 اپریل معرفی کرد. قربان قلی بردی محمدوف که روز 27 مارس کرسی پرزیدنتی را به پسرش سپرید، از پرزیدنت نو درخواست کرد که او را از 1 اپریل به رخصتی مهنتی فرستد. بردی محمدوف کلانی گفته بود در رخصتی مهنتیش تألیف کتاب نو را به پایان خواهد رساند. تا این زمان بردی محمدوف مؤلف بیشتر از 60 کتاب عنوان شده است. کتاب های وی در موضوع های گوناگون تألیف و نشر شدند. این سیاستمدار درباره اداره دولتی، مناسبت های بین الخلقی، رستنی های طبابتی، از پروری و سگ پروری کتاب نوشته است. کتاب های او را در مؤسسه های تعلیمی دولتی از بر می کنند، در پخش های مستقیم رسانه های دولتی قرائت می نمایند و در اساس آنها درسی صحتی تشکیل می کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
<تص->
دانشجویانی چند دانشگاه تاجیکستان شکایت دارند که از آنها زیر فشار مقامات عریضه و امضا گرفته می شود تا امتحانات ختم را پیش از مولد سپرده به خدمت حربی روند. چون این شکایت پس از آن صدا داد که وزارت معارف و علم تاجیکستان از دانشگاه خواست امتحان خواهشمندان خدمت حربی قبل از مولد گرفته شود. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. رسما این اقدام اختیاری دانسته می شود، ولی عملا به معرکه فشار سری دانشجویان تبدیل یافته است. هرچند نمایندگان وزارت همه گونه شکایت را در این باره رد می کنند، حامیان حقوق انسان نظر دیگر دارند. دلربا صمدوا رئیس سازمان دفتر آزادی های شهروندی روز 3 می در صحبت به رادیو آزادی گفت کارمندان مقامات به بعضی دانشجویان فشار آوردند که در صورت سرکشی از نوشتن عریضه خدمت حربی از دانشگاه خارج خواهند شد.
با دانشگاه اومده دانشجویان کورسی 4 رو مجبور کرده استودند که عریضه نویسند تا به خدمت فرستاده شوند. از جمله اگر ننویسند فشار در اون است که اگر عریضه رو نوشته خودشان روند اونها رو خارج کرده به مدت 2 به خدمت میفرستند. البته این به این نباید راه داد. به این حرکت ها کارمندانی لوحیده مقامات حفظی حقوق کارمندانی کمیسیت حربی را داده استادن.
در نامه وزارت معارف به دانشگاه گفته شده است که ترتیب گذراندن امتحان های حتمی پیش از مهلت تنها به دانشجویان کورس های 4 و 5 دخل دارد که میخواهند در صف ارتش خدمت کنند. چند دانشجوی دانشگاه که نخواستند نامشان برده شود با رادیو آزادی گفتند در دانشگاه مسئولان عریضه آماده را آورده از آنها خواستند که زیرشان امضا گذاشته برای رفتن به خدمت آماده شوند. نوروز میرزازاده سرداری ریاست تحصیلات عالی کسبی و بعدی دیپلمی وزارت معارف و علم روز 3 می در صحبت با رادیو آزادی گفت
تو امروز همه اون ختم کنندگانی که یعنی با خواهش خودشون یعنی میخواستم به صف خوبای مسلح خدمت نمایند از جانب مؤسسه تحصیلات عالی کسبی اتستاسیه خط برگزار گردید. در رفت برگزاری اتستاسیه خط رئیسان کمیسیه اعضایان کمیسیه در اکثر حالات ها والدین آنها نیز اشتراک کردند.
در دعوت بهاری امسال به سازمان دفتر آزادی های شهروندی تنها در دوشنبه 200 عرض و شکایت آید به شیوه های مختلف جلب ساکنان به خدمت حربی رسیده است که اکثر آنها را دانشجویان تشکیل می دهند. مسئله پیش از مهلت سپردن امتحان دانشجویان برای خدمت حربی در شبکه های اجتماعی بحثی را به میان آورد. با توجه به این اقدام برخی کاربران نوشتند که اکنون کاری وزارت دفاع بر دوش وزارت معارف حواله شد. یک پرسش ما در کوچه های دوشنبه نشان داد که دخالت مؤسسه های تعلیمی به مسئله جلب جوانان به ارتش را برخی جوانان و دانشجویان عملی نادرست می حسابند.
بسیاریش هست که روزه برای که مثلا بعد همه ختم دانشگاه انا چی ندارن؟ یک مقصد اساسی که ندارن میخوان نه برای دمی گفته یک سال خدمت کنن، گفتی که قرض شهروندیشون ادا کنن برون. شخصا ما باشم من میخوام که یک سال دیگه هم بعد که ختم دانشگاه ختم کننده که هستم میخوام بعد ختم با ماجستیراتور اسپوده با می گفتی که تحصیل ما دوام بدم.
چون این نگرانی ها در حال است که مسئولان وزارت معارف کشور میگویند جلب دانشجویان خواهشمند به ارتش هیچ جای نگرانی ندارد و پس از یک سال خدمت جوانان میتوانند کار و تحصیل را در زینه های ماگیستر و دیگر بخش ها ادامه دهند. با وجود شکایت های زیاد از دعوت اجباری به ارتش یا سرباز شکار، مقامات وجود چنین حالت را رد میکنند. در تاجیکستان بهار و تیرماه جوانان تا 18 ساله را به ارتش میبرند.
Joy it up, pull na gira joy it up.
مایکل فخری گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حق غذا هشدار داد که تأخیر بیشتر در صادرات غله از اوکراین و روسیه میتواند قحطی و بحران گرسنگی را در برخی از منطقه‌های جهان مانند یمن و اتیوپی به میان بیارد. من میرزا نبی خالق‌زاده در جبه این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. با گزارش روزنامه گاردین، طبق آمار سازمان ملل متحد، کشورهای چون ایران، مصر، ترکیه و بنگلادش 60% غله خود را از روسیه به اوکراین وارد میکنند و ادامه صادرات غله از این کشورها برای آنها بسیار مهم است. در حال حاضر حدود 100 کشتی پر از غله‌دانه در بحر سیاه بند ماندند و صادرات غله از اوکراین طریق بحر سیاه قطع شده است. شورای بین المللی غله‌دانه قرارگاهش در لندن نیز گزارش داده است که راه‌های آلترناتیوی برای صادرات غله از اوکراین از جمله راه آهن در غرب این کشور محدود هستند و صادرات غله اوکراین در سال جاری به حدود 48 میلیون تن کاهش خواهد یافت. این شورا ماه گذشته پیش بینی کرده بود که اوکراین میتواند حدود 63 میلیون تن غله صادر کند. در روسیه نیز صادرات غله‌دانه آغاز شده است، ولی جاری شدن تحریم‌های سخت غرب علیه روسیه دامنه صادرات را محدود کرده است. روسیه در حال حاضر صادرات غله‌دانه به برخی کشورهای آسیای میانه را به طور موقت منع کرده است. وزارت کشاورزی روسیه روز 26 اپریل اعلام کرد که صادرات غله‌دانه را تا 1 ایول موقتاً باز می‌دارد. تصمیم مذکور برخلاف هشدارهای سازمانهای بین المللی گرفته شد که از کشورها دعوت کردند زنجیره تأمین مواد غذا را در مرحله پاندمی کووید 19 خلل‌دار نکنند. اوکراین نیز پس از حمله روسیه صادرات برخی نوع‌های غله‌دانه مثل جودار، جو و ارزن را منع کرده است. قبلا صندوق بین المللی پول هشدار داده بود که افزایش قیمت مواد خوراکواری و انرژی بر اثر جنگ اوکراین ممکن است باعث ناآرامی اجتماعی در افریقا شود. اوکراین و روسیه در بازار روغن رستنی و غله و چند نوع دیگر محصولات کشاورزی سهم زیاد دارند.
یک شرکت در شهر سیتل امریکا برای کمک به نیروهای مسلح اوکراین پهپاد، هواپیماهای درون یا بسرنشین‌های مخصوص می‌سازد. این هواپیماها برای جستجو، نجات آدمان و نظارت منطقه‌های استفاده می‌شود که فرستادن آدمان به آن جای‌ها خطرناک است. گزارش صدای امریکا را درباره کار این بسرنشین‌ها من زرنگزی نوروز شاه پیشنهاد می‌کنم. بلیک رزنیک، بنیادگذار و رهبر 22 ساله شرکت برینگ در سیاتل ماه مارت به لهستان سفر کرد تا به نظامیان اوکراین 10 هواپیمای بسرنشین پیشنهاد کند و امید دارد این دستگاه برای حمایت اوکراینی ها از حمله روسیه کمک خواهد کرد. برینگ یکی از 10 شرکت است که به اوکراین در جنگ با روسیه یاری می رساند. ارزش هر پهپاد یا درون $15,000 است و رزنیک برای کاربردی آن چند درس هم گذرانیده است. بلیک رزنیک، بنیادگذار و رهبر شرکت برینک، میگوید
درون های ما امروز در اوکراین یک چند عمل را اجرا میکنند. اول جستجو و نجات، یعنی پرواز به بنا، جستجوی افراد نجات یافته، کوشش فهمیدن اینکه آیا بعد حمله بنا حفظ میشود یا فرو میرود. همین طور آن میتواند برای معین کردن محل جایگیرشوی نظامیان روس هم استفاده شود.
پهپاد یا درون ها اول برای کمک به گروه های تاکتیکی در حالتی به سرعت افتادن و تیراندازی شدید در امریکا پیش بینی شده بود. آنها به معین کننده مکان یا GPS